بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محصل فرمایشات شیخ در مقام برجشتش به چهار امر بود. امر اول این بود اتصاف الشی بکونه معیبا و بهی عیب و عوار. ملاک اتصاف این است اون شیئی که متصف می شود بهی عیب و عوار نقصی داشته باشد اون شیئ، از مقتضای حقیقت مشترکی چون حقیقت مشترک هست ما بین اون شیئ و سایر افراد. حقیقت مشترک را هم که ما این زور بیان کردیم که به محصور مبتلا نشوید، حقیقت مشترک اون عنوانی است که شیء خارجی با اون عنوان متعلق به واقع شده است. ما بی فرض می کنیم یا غیر البی سایر المعاملات هم همین زور است. کسی که می گوید این فرض کنید گوسفند ماده را به تو می فروشم، بله فرض کنید به فلان مقدار مشتری هم می گوید قبل تو، در صورتی که این موجود خارجی متصف بشود که به انه معیب بهی عیب و عوار، این در اتصاف موجبش این است که این موجود خارجی یه نقصی داشته باشد، از مقتضای اون عنوانی که با اون عنوان این شی فروخته شده است. مقتضای اون عنوان در خارج چیست؟ این عرض کردیم، یعنی ایشان فرمود تارتن از خارج معلوم می شود که گوسفندی که فرض کنید ماده بوده باشد مقتضاش چیست؟ بله اون از خارج می دونیم که بله گوسفند چشم دارد، چشمش باید بینایی داشته باشد، چشم برای دیدن حیوان است، اگر این چشماش نمی بیند این نقص دارد. از اون مقتضای حقیقت مشترکه، حقیقت مشترکه ای تکرار می کنم ها، یعنی اون عنوانی که این شی با اون عنوان متعلق به واقع شده است، ولی از او کم اگر داشته باشد می شود معیب. پس ملاک در اتصاف شیء بکونه معیبا نقص آن شیء است، از مقتضی الحقیقت المشترکه بینه و بین سایر الافراد. این ملاک عیب است. این امری بود که ایشان ذکر فرمود. بعد ثانیاً در کلامش فرمود این غالب الافرادی که ما از شی میبینیم، از اون عنوانی که با اون عنوان شی متعلق به واقع میشود، اون عنوان که در خارج افرادی دارد، افراد غالبه، اگر ما مقتضای اون طبیعت را ندانیم از خارج، از غالب الافراد می توانیم کشف کنیم که مقتضاش چیست. وقتی که غالب فرض بفرمایید گوسفندهای فرض بفرمایید نر را دیدیم چه زور است، وقتی که این غالب را دیدیم اون مقتضای این گوسفند نر چه داشتن است او به دست میاد، این طریق می شود. بعد ایشان ثانیاً این را فرمود که طریق است. بعد ثالثاً ایشان اینجور فرمود اگر یه جایی غالب افراد شی برخلاف مقتضای اون حقیقت مشترکه بشود، که اون مقتضا از خارج معلوم است، خب معلوم است که این امهایی که هستن فرض بفرمایید اینها همه ایشون اول صغیر بودن بعد کبیر شدن، بالغ شدن، بکارت داشتن، مقتضای خلقت اینها همون باکره بودن است. ولیکن غالبا در ایمایی چونها فرض بفرمایید بله کبیره هستند، غالبا در اونها همان سیبوبت است در خارج. پس ما غلبت الافراد را در خارج نحوی میبینیم و میدانیم بر این چه مقتضای چون حقیقت مشترکه این نیست، خلاف این است. یا میبینیم فعلا مقتضای این که انسان زمینی را مالش بشود معناش این است که به کسی نباید یه بازی بدهد، یه بله مالیاتی بدهد. ولیکن ما میبینیم این اکثر اراضی که در خارج موجود است حکومت از آنها مالیات میگیرد. غالب الافرادی که هست فعلا در خارج طوریست، ولیکن مقتضای اون حقیقت شی میدانیم که خلاف این است. اینجا عیب و نقص به کدام یکی از اینها قیاس می شود؟ شی باید نقصی داشته باشد نسبت به غالب الافراد یا نقصی داشته باشد نسبت به اون حقیقت مشترک، مقتضای حقیقت مشترک. اینجا هم فرمود نه، در این صورت اون فردی که نسبت به غالب الافراد موافق غالب الافراد است اون معیب نیست، یا اصلا معیب نیست که یه وجه بود، یا این که اگر معیب هم بوده باشد حکم عیب را ندارد. یعنی اگر این خرید و فروش شد مشتری نمیتواند بگه که این عمه‌ای که من از تو خریدم این سیب است، بیار من فسخ بکنم، یا اگر تصرف کرده مشتری عرش بخواهد، نه حکم مترتب نمی شود. این را که این با مقتضای شی با مقتضای غالب الافراد مساوی است، این عیبی نیست اصلا، یا این که عیب است و حکم عیب ندارد، یه به این هم یه ثمره این زاز چه فرمود؟ فرمود اگر گفتیم که اصلا عیب نیست، کسی اگر عمه‌ای را بخرد و شرطی بکارت بکند که باکره باشد، بعد مشتری برد در او تصرف بکند ببیند نه سیب بوده بکارت نداشته، این خیار تخلف شرط دارد. در خیار تخلف شرط فقط میتواند فسخ بکند، تصرف هم موجب ولی سقوط جواز الفسخ نمیشود. در خیار تخلف شرط این زور دیگر حتی این تلف هم بشود فسخ میکند. و اما اگر گفتیم نه، این عیب بست این سیبوبت ولیکن حکم عیب را ندارد، یعنی خیار العیب را ندارد، نه اینجا شرط بیکارت شده است، در عمل بعد معلوم شد که بیکارت نبود، همون خیار العیب ثابت می شود. چرا؟ چون که این سیبوبت عیب بود، چون که غالب الافراد این عیب را داشت، بود این عیب در غالب الافراد به منزله تبرل با یعنی العیب بود. چه بابا این هم من عقد را وقتی که مطلق گذاشت قیدی نیاورد این را می فروشم به ما اینکه مثل سایر عمه هاست، بدون زد وقتی که سایر عمه ها اونها سیب هستن این هم سیب در آمد حرفی نمیتونست بگوید، چون که چند این غلبه ای که بود برای بایه تبری من العیب می آورد. و اما وقتی که شرط کردن در عقد که نه باید باکره باشد، معناش این است که بایه تبری از عیب به سیبوبت نکرده است، ملتزم شده است که سلامتی دارد از اون ولی نقص. وقتی که معلوم شد که نه این سلامتی ندارد معیوب است، حکم خیار العیب ثابت می شود. این هم مطلب سومی بود که فرمود. اما مطلب چهارمی که ایشان فرمود، خلاصه کلام ایشان را در دیروز عرض می کنم، مطلب چهارمی ایشان این بود که فرمود اگر شیعی با مقتضای حقیقت صنفیه مطابقت داشته باشد، آخی یه وقت شیع ولی فرد سنفی است از یه نوع، نوع اصنافی دارد، این از یه سنف شموی. این فرض بفرمایید مقتضای سنف یه نحوی است و مقتضای حقیقت نوعیه نحو آخری است، با هم اختلاف دارند. این شیء خارجی که هست این نقص داشته باشد نسبت به اون حقیقت مشترک صنفیه یا نسبت به حقیقت مشترک نوعیه، کدام یکی است؟ فرمود اگر در آخر کلامش هست اگر حقیقت صنفیه با حقیقت نوعیه اختلاف داشته باشد ملاک حقیقت صنفیه است. این مبی از هر کدام صنف است با اون افراد همون صنف اگر توافق داشته باشد سالم است، نقصی داشته باشد نسبت به اونها معیب است. این خلاصه چهار مطلبی بود که شیخ فرمود. خب ما برمی گردیم از اول. درست توجه بفرمایید. عرض می کنیم معلوم هست ولی چون که فرض مسئله ما این است که خیار العیب در مواردی ثابت می شود که مبی عین خارجیه بوده باشد، انسان عین خارجیه را می فروشد، بعد اون مشتری در این عین خارجیه عیبی پیدا می کند، ایواری پیدا می کند، ولی اگر تصرفی کرده است، یکی از مسکتات موجود شده است، عرش می گیرد، مسکتات نیامده فسخ میکند. مورد خیار العیب عیبه این خارجی است، و الا اگر انسان عین کلی را در ذمه بفروشد یه فردی بدهد که اون فرد عیب دارد، اونجا حق فسخی ندارد نه حق عرشی، فقط حق استبدال دارد، بیاد به بایه بجه که این فرد را بجید فرد سالم را تحویل بده. خیار العیب در جایی است که بی متعلق به این خارجیه بوده باشد. خب در لسان روایات بود که ایما رجل اشترا شیئا، یعنی شی خارجی، و بهی عیب و ایوار، در اون شی عیب و ایوار باشد. گفتیم ایوار هم معناش همون عیب است، یعنی معنای آخر معلوم نشده است. و اون بیانی چی گفتیم؟ این شی عیب دارد. خب عیب از مفاهیم عرفیه است، حقیقت شرعیه که ندارد. خب هر جا ما احراز کردیم این شیئی که هست، این امری که در او پیدا شده است، مشتری پیدا شده است، به این امر عرفن عیب صدق می کنه. خب می گوییم که می تواند فسخ کند مادامی که تصرف نشرده، احداث حدث نشرده، و اگر تصرف کرده احداث حدث کرده میتواند عرش بگیرد. و اما احراز نکردیم که عرفن به این عیب صدق میکنند، نمیدانیم که عرفن احراز نمیشود که این عیب است یا نه. خب در این صورت تمسش میکنیم و عموم اوفو بلگود میگیم این بی واجب الوفاست، نه حق الفسخ دارد نه حق العرش. اون بی امریست، یک امریست عرفی، تعلقش به عین خارجی و اتصاف اون عین خارجی که مبی معیب است، این هم دایر مدار صدق عرفی است. عرفن اگر عیب صدق بکند همینه. کلام این است که چه عرفن صدق میکند؟ اون ملاکی هست در صدق عرفی که باشد. شیخ فرمود ملاکش نقص است. نه، ملاک اصلا نقص نیست، چون جلوب به ما شی زیادت دارد بر افراد دیگر، بدون زد میگم این معیوب است. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید یه انسان یه عبدی خریده است، فرض کنید ولی عبدی خریده است، ولیکن دستش را وقتی که از زیر عباش در آورد دیدن که 7 تا انگشت دارد و از 5 تا زیادت هم دارد، نقص نیست، زیادت دارد برای اون حقیقت مشترک ای که باید در یه دست 5 تا مثلا فرض کنید انگشت داشته باشد، این بله 8 تا دارد در یه دست، این معیب است. معیب این است، درست توجه بفرمایید چه عرض میکنم، آنی که عرفن صدق شیعی را ولی موصوف می کند به انه معیبون، این است که برخلاف امثالش بوده باشد، برخلاف امثالش بوده باشد، امثالش تنهوس، این برخلاف اوست، اون خلافی که ضد المزیت است. آخه یه خلافی است که مزیت است، مزیت دارد، یه خلافی که او این دل عرف ضد المزیت است. شش انگشت داشتن، هفتا داشتن، این ضد المزیت است. یا فرض بفرمایید در فرض در اون عمه ای که فروخته می شود، عمه کبارها، این مثل امثالش، امثال این سیب می شود، این هم سیب است، این زه عیب محقق نشده است. نه این که عیب است و حکم عیب را ندارد، اصلا این عیب نیست. میگه عجب عمه ای خریدی، خیلی خوب است. میگه آخه باکره نیست. میگه مگر عمه باکره می شود؟ عمه ای در این سی، این عیب نیست، عیب نمی بیند. عرف دایر مدار، توجه کردید، عیب دایر مدار صدگرفی است. صدگرفی این است، اون مبیع خارجی که عین خارجیه هست، او برخلاف امثالش بوده باشد، اون خلاف که ضد المزیت است. توجه کردید؟ چین را عیب میگوین که ضد المزیه، همون را میگن چه نقص باشد چه زیادت بوده باشد. علا حاضل اساس، اگر کسی عمه کبیره ای را بفروشد و شرط بکند به شرط بکارت به تو میفروشد، او برد وقتی کند این عمه را ببیند چی، نه این عمه هم مثل دیگران است ولی راه ها واز و صاف بود از اول. توجه کردید؟ هیچ بکارتی نیست. این نمیتواند خیار عیب داشته باشد، این خیار خیار تخلف شرط است. ما ولو بگوییم، توجه کنی تا، ولو ملتزم باشیم که مشتری بعد الوقت میتواند عرش مطالبه بکند، این نه به جهت علل قاعده است، این به جهت نص است که در خود عمه وارد است. و سابقا عرض کردیم که این احکام مختصه است ولد بر در عمه، که وقتی شرط به شرط بیکارت خریده بود، روایت ولو معارضه به مثل است، اگر نه به این معارضه اعتنا نکردیم، گفتیم روایت بله فرض کنید عمل به او می شود، روایتیست وارد شده از عمه ای را به شرط بیکار اگر خرید، بعد دید بعد از وطی کردن، بعد از وطی کردن دید بیکارت ندارد، می تواند عرشی بگیرد. فرق ما بین قیمت سیب و بیکارت را بگیرد، خب عیب ندارد، خب ملتزم می شیم به روایت. ما قاعده کلی را عرض می کنیم، قاعده کلی این است در صدق و شیء معیبن، این صدقش و این است که شیء خارجی چه متعلق وی است برخلاف امثالش بوده باشد، در جهت ضد المزیت که ضد ولی امری در این بوده باشد جورفن ضد المزیت است و در این امر برخلاف امثالشه، این اجر شد میگن عیب، اجر نشد نه عیب عرفن صدق نمی کند. ما دعوامون اینه. و عرض کرد در یه جایی هم شک کردیم که آیا این شی از این قبیل است یا نیست، نم حقیقت نوعی هم مقتضاش اینا، نه شک اجر کردیم ولی رجوع می شود و عموم آفو بلگود و حکم می شود که در مانهن وی نه خیاری است نه فسقن نرشد، هیچ کدام نیست. و اگر احراز شد که نه این صدق می کند عرفن عیب، مثل سایر عناوین است، حکمش همین است که عرض کرد. آقا نرسیدیم به او، عزیز من صبر کن، خواهد آمد. درست توجه بفرمایید. هر کس در عرف خودش، در عرفی که در عرفی که معامله شده است، در اون عرف این را برخلاف امثال می‌بینند، اونجا ولی عیب است، توجه کردید خیار و لیب است. در یه جایی نه خلاف ندیدن، اگر فرض شد یه جای همین زوری که تصویرش را باید اول ولی تصویرش را کرد بعد حکمش را گفت. ولی که همین امثال این امثال امه ای که 30 ساله است، امثالش هم سیب است، این هم مثل اونها سیب است. اونها چه جور فرض کنید توجه کردید امثالشون این است؟ بله امثال همین افراد دیگر که ما میگیم افراد چی میگیم، میخواییم سیمفونو را ولی از بین ببریم، میگیم اونی که امثال این شی حساب میشود این دل عرف نوع و حقیقت مشترکه، اینها را میاندازیم ما. اونی که این دل عرف امثال این شی حساب میشود اگر این بر خلاف اونها هست، یعنی خلاف در ضد مزیت ها بر خلاف اونها هست، این معیوب است. اگر بر خلاف اونها نیست نه عیبی ندارد، کلام اینه. و اما این که شیخ فرمود قدس الله سره، فرمود بر این که اینجا نه غالب الافراد را طریق میگیریم بر مقتضای اون حقیقت قدر مشترکت طریق میگیریم در جایی که معلوم نباشد، و بعد هم فرمود که اگر شیعی موافق با مقتضای غالب الافراد بشود ولیکن مقتضای حقیقت را بدانیم که غیر این است، مقتضای غالب الاماس حیبوبت است ولیکن میدونیم که مقتضای حقیقت مشترکه این است که با آکره بوده باشد. اینجا فرمود این مبی اگر موافق با این غالب الافراد شد یا معیوب نیست اصلا، توجه کردید، یا معیوب نیست یا حکم العیب را ندارد. اینجور فرمود، دیگر دو وجه فرمود. خب این نمیشود شما غالب الافراد را طریق بگیرید بر حقیقت مشترکه و از این طرف ملتزم باشید که اگر مساوی شد شی با این غالب الافراد عیبی ندارد، یعنی ملتزم بشوید که عیبی ندارد، اصلا این عیب نیست چون که با غالب الافراد موافق است عیب ندارد، چون که معنای این کلام موضوعیت دادن به غالب الافراد است، یعنی موضوع صحت، موضوع اتصاف المبی بکونی صحیحاً احد الامرین است، یا موافق با مقتضای طبیعت باشد یا موافق با غالب الافراد باشد. و معنای این که از غلبت الافراد مقتضای اون طبیعت را کشف می کنیم، این معناش این است که غلبت الافراد هیچ کاره است، طریق است، در صورتی که خلافش معلوم بشود اعتباری ندارد. این نمی شود، غالب الافراد را نمی شود هم طریق قرار داد و اون چشم ولی مقتضای حقیقت مشترکه، و هم ملتزم شد با این حرف که اگر شیعی موافق با غالب الافراد شد که غالب الافراد از خارج می دانیم مخالف با مقتضای حقیقت مشترکه است، این شیء معیب نیست، این نمی شود. پس معلوم می شود که ملاک صحت احد الامرین است، موافقت با مقتضای حقیقت مشترک نیست، فقط موافقت با غالب الافراد بودن خودش شی را صحیح می کند. و این هم ما عرض کردیم که دیگر موافقت با غالب الافراد این فقط ملاک است، از دون حقیقت مشترک و اینها ولی اونها اساس صحیح ندارد. شی اگر با غالب افراد، یعنی با غالب امثالش، اونی که امثال دارد در خارج با اونها موافق شد، اون شی فرض بفرمایید ولی متصف به صحت می شود. و اما طوری شد که بر خلاف امثالش شد در خارج، متصف شد بر ضد مزیت با اون سایر امثالش، متصف به معیب می شود. ما ملاک را همون غالب الافراد قرار می دهیم، منتها از افراد به جهت این که فهم عرفی داشته باشد امثال تعبیر می کنیم، اونی که عرفا مثل این حساب می شود. بدون جهت فرض کنید این در مصنوعات فعلی هم همین زور است. شما فرض کنید یک اسم رادیو را خریدید آوردید، خب این رادیو را خریدید آوردید، این رادیو رقم‌های مختلفی دارد، این رادیوی که خریدید نسبت به اون رقم دیگری که هست با اون خیلی اختلاف دارد، از اون خیلی اون چهار موج دارد این سه تا، پس این نقص دارد، این معیوب است، این نیست. امثال این اونی که عرفن وقتی که گفته بابا این پس میدم این سه موج دارد، اون یکی فلانی خریده چهار موج دارد، او میگه که آقا شما این رادیو را که خریدید، ولی این رادیو را که خریدید این غیر از اون است، اون مثلا یه رقم دیگری دارد، یه مرتبه دیگری دارد، اینی که ولی مثل این رادیو هست همش سه رقم سه موج بیشتر ندارد فرض کنید، یا خیلی بیشتر از فلان خصوصیت را ندارد. اونی که امثال این حساب می شود، میگه شما این را از من خریدید، امثال این در بازار همون سه موج دارد، چین هم دارد، یه رادیوی دیگری در بازار هست پنج موج دارد یا هشت موج دارد، به من مربوط نیست، شما این را از من خریدی، امثال این هم در بازار سه موج دارد، این یه نقصی هم از امثالش ندارد. این بازار این شما بگردید ببینید غیر از لسان مردم تجار اینه یا غیر اینه. آنی که در بله امثال حساب می شود، شی از اون شی خارجی که مبیع به او متعلق شده است نسبت به اونها اگر بله یه خلافی نداشته باشد، مخالفتی که ضد المضی حساب می شود نداشته باشد، اون شی صحیح است. اگر مخالفتی داشته باشد که ضد المضی حساب بشود اون معیب است. منتها کلام به اینجا میرسد که اینجا خاتمه میدهیم دیگر این بحث را. یه خورده صبر بفرمایید، صبر بفرمایید، خیلی عجله نکنید، با هم در یادمون هست، میره همون جا شروع میکنه. غایت الام یه کلام جهت دیگری میمانه، یه وقت این شیعی برخلاف امثالش می شود، ولیکن این برخلاف امثال بودن هم توجه کردید موجب نمی شود که قیمت این شیع پایین بیاد، مثل امثالش قیمت فرقی ندارد، ولیکن برخلاف امثالش است، اون خلاف امثال هست. مثل این که فرض کنید یک گوسفندی را فرض بفرمایید که نر را خریده است، بعد معلوم شد که این گوسفند نری که هست خسیس، خب این برخلاف امثالش است، ولیکن این خسی بودن ولی قیمت این را پایین نمی آورد. رب ما گوسفند نر را وقتی که این نحو می کنند که خوب چاک بشود برای خوردن، برای خوردن گوشتش مثلا خوب لذیذ هم می شود، خب این خسی که هست این گوسفند برخلاف امثال هست، ولیکن قیمت را کم نمی کند. آیا شرط هست در صدق یا در صدق العیب و ترتب حکم العیب که یکی جواز الفسخ هست، و اگر جواز الفسخ نشد اخذ العرش، آیا در ترتب این عیب و حکم العیب باید اون خلاف بودن طوری بشود که نقص در قیمت را هم بیاورد؟ خلاف امثالی است که ضد المزیت است و نقص در مالیت بیاورد، این هم معتبر است؟ یا اینکه نه، مجرد اینکه بر ضد امثالش شد، برخلاف امثالش شدیم معیوب است، چه قیمتش فرق بکند یا نکند. منتها غایت الام در مواردی که قیمت فرق پیدا نمی کند اونجا مورد عرش نمی ماند، به جهت این که خب می که من این را که خریده بودم توجه کردید عیب دارد. کلام کل کلام اینه، مشهور ملتزم هستن که مجرد این که شی برخلاف امثالش بوده باشد، نقصی داشته باشد یا فرض ما گفتیم فرقی نمی کند، زیاده باشد یا نقص، مخالفت داشته باشد با امثالش که ضد المزیه بشود، به مجرد این عیب محقق می شود و حکم الخیار مترتب می شود، نقص در مالیت بیاورد یا نیاورد. این حرف مشهور است. کتب فقها را هم ببینید، ببینید چه فتاویشون بر طبق همین است. بدون زد میگویند اگر در این مورد خاص مشتری فسخ بکند، ولی میتواند فسخ بکند چون که عیب دارد، منتها عرش نمیشه گرفت چون موضوع عرش باقی نیست. فسخ هم در صورتی است که مسکتات موجود نشود. ها ما تو ذهنمان این است که نه، این عیب نیست، شرط است در صدق العیب که این برخلاف مزیت بودن، ضد مزیت داشتن، نقص در مالیت بیاورد. اگر نقص در مالیت در نیاورد، اصل طرف حق فسخی ندارد. دعوای این که این معیوب است، میگه چه معیوب است؟ میگه این خسیس، میگه خیلی خوب خسی باشد، تو میخواستید کنی این را، توجه کردید؟ ولی اگر شرط بکند بر این که نه، من میخواهم اونی که ولی فهل بوده باشد به درد من بخورد، اینجور باشد، این خیار تخلف شرط است. و اما در صورتی که این حرف ها نیست، فقط به عنوان گوسفند نر خریده، میجنم گوسفند نر دیگه، این زاش انجور است، میگه به تو چه انجور است، تو گوشتش را میخوری دیگه. منش تراشیان و بهی عیب و ایوار، میگیم که صدق نمی کند به این که این عیب و ایوار دارد، عرفن صدق نمی کند. عرض می کنم این دعوا را که می کنیم، صدقهای عرفی قابل برهان نیست، فقط منشأش تتبع است. تتبع شما امروز شما تتبع بکنید تا فردا اثبات کنیم که همین زور است که عرض میکنید.